وقل رب زدني علما.
صفحه 270. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. سپس روز قیامت اونها رو خار و گرفتار می کند و می گوید کجاین اون شریکان من که شما در مورد اونها با هم خصومت و ستیز می کردید، برای دفاع از اونها حساسیت به خرج می دادید. می گن کسانی که علم اونها داده شده بیشک که خاری و گرفتاری امروز و سرنوشت بعد بر کافران است. خب در ادامه آیات قبل می فرماید که بعد از آیه اول سوره مبارکه نحل تا آیه 19 هم که صحبت فرمود از این جهان، عالم هستی و ظرفیت هایی که در این عالم هست و هدفی که در این جهان گذاشته شده برای خلقت انسان و تمام این ظرفیت ها، بعد از اون سر صحبت دیگر رو باز کرد که اون دسته‌ای که در راستای هدف آفرینش حرکت نمی کنن، به سمت و سوی معبودان دیگر میرن، معبودانی که هیچ لیاقتی از خودشون نشون ندادن، نه چیز رو آفریدن، نه کاری هستن و حتی خودشون هم جزء این آفرینشن. و صحبت میکنه از انسانهایی که از خدا رو میگردونن و میرن به سمت این معبودان باطل. حالا اینا تا کی میخوان به هوش بیان، کی میخوان متوجه بشن تفاوت بین خدا و این چیزهای مرده و بی جان بفهمن؟ میگه اینا کی میخوان متوجه بشن؟ اون قبلی ها که همینجور ادامه دادن تا این که بالاخره خدا رفت سر وقت اون غرورشون یا نقشه هاشون یا خونه هاشون و سقف رو بر سرشون پایین آورد و از طرفی که فکرش هم نمی کردن عذاب اونها رو برچید از این دنیا. خب اونا از این دنیا برچیده شدن، حالا مرحله بعد از این دنیا در این آیه بیان میکنه، میفرماید ثم، بعد از مرحله رفتنشون از این دنیا، بعد میاد روز قیامت. روز قیامت چی میشه سرنوشتشون؟ یخزیهم، اونها رو خار و گرفتار میکنه. و بعد الله بهشون میگه، ازشون میپرسه خب حالا اون شریکان من که به زعم خودتون فکر میکردید اینها موجودات مقدس هستن، دست به دامن اونها دراز میکردید، اونها کجان؟ همون کسایی که شما سخت میگرفتید برای دفاع از اونها، تشاقون فیهم، حساسیت به خرج میدادید، سخت میگرفتید، خصومت میکردید، حاضر بودید که با تمام جدیت از اونها دفاع بکنید که اونها رو نگه دارید، قدسیتشون، معبود بودنشون، مؤثر بودنشون، این همه به خودتون زحمت میدادید برای اونها، حالا کجان؟ همونا کجان؟ قال الذين اوتوا العلم، وقتی که این پرسجو اتفاق میفته، یعنی بندگانی که معبودان غیر حق رو پرستش میکردن و الان الله از اونها میپرسه، وقتی که این پرسش سخت الله مطرح میکنه از اونها در اون عالم، در اون صحرای محشر روز قیامت، کسانی که علم و دانش دارن وقتی این صحنه رو میبینن میفهمن که حالا دیگه این کافر رو بدبخت شدن. خدا نکنه که خود خدا از آدم پرسجو بکنه، از اونا استفسار بخواد، اونا هیچ جوابی ندارن و یک سرنوشت بدی هم جلو روشون هست، چون اونا میدونن که در آینده چه اتفاقاتی میفته. اینا روز اولشونه، روز قیامت، تازه معبود شدن، هنوز خیلی مطلع نیستن که در آینده چه خبرها خواهد بود، ولی اونایی که علم دارن، دانش دارن، کتابای آسمانی رو خوندن، حالا ملائکه، انسانها، اونایی که میفهمن، حالا میفهمن که در آینده چه خبر خواهد بود، چه اتفاقاتی بر سر اینها پیاده خواهد شد، میگن که حالا دیگه بدبختی و گرفتاری و بد عاقبتی بر کافران دیگه رقم خورده از همین امروز. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون. کسانی که ملائکه اونها رو وفات میدهند در حالی که ظالم به خودشون هستند، پس تسلیم رو اعلام میکنن که ما هیچ کار بدی انجام نداده ایم. آری بیشک که الله داناست به اون کارهایی که شما انجام میدادید. حالا همین افراد دنیا برچیده شدن، روز قیامت مورد بازخواست الهی قرار میگیرند. همین ها در وقت مردن هم صحنه به تصویر میکشه که در اون حالت هم چه وضعیتی دارن. میفرماید همین آدمایی که به خودشون ظلم کردن، خب چه کسانی به خودشون ظلم کردن؟ مفصل توضیح داد، همون کسایی که به خاطر تعصب در مورد قرآن قضاوت میکردن که این اساطیر الاولین علکیه، چیز خاصی نیست، کلام خودشه، خود محمد اینا رو گفته، و با این کارا با غرور و تکبری که داشتن حاضر نبودن حرف مخالفشون رو بشنون بپذیرن و فکر میکردن که فقط خودشون همه چی بلدن، غرور داشتن. اینا میفرماید موقعی که ملائکه میخوان روحشون رو بکشن، از جسدشون بگیرن، جداش بکنن، در همچه حالتی فالقب و سلمه، یعنی تسلیم میشن به طور کامل. این مرحله مرحله پذیرشه، پذیرش شکست دیگه، هیچ مقاومتی در مقابل ملائکه از خودشون نشون نمیدن. تا قبل از اون که خیلی غرور داشتن، ولی حالا فالقب و سلم، حالا مثل آدم های بدبخت و ضعیف کاملا پذیرفتن بدبختیشون رو و تسلیمن زیر دست ملائکه. تنها کاری که میتونن انجام بدن یه دروغه، ما کنا نعمل و منسو، ما کار خاصی انجام ندادیم، ما آدم های خوبی بودیم، کار بدی نکردیم ما. بلا خیلی کارها کردید شما، خدا هم دانا هست با اون چی که شما انجام میدادید. اون زمانی که جوان بودید، غرور داشتید، پول داشتید، قدرت داشتید و موقعیت داشتید، چه کارها انجام میدادید؟ حالا وقت بیماری یا مریضی یا تصادف یا هر حالتی میخواید بمیرید، اون کارهاتون که قبلا انجام داده بودید، خدا به همشون آگاهه که چه کارها کردید در اون فرصتها که داشتید. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، پس شما به درهای جهنم داخل بشید، مندگاری در اون. بیشک که واقعا جایگاه انسانهای متکبر بد جایگاهی است. ملائکه در ادامه میگن، چون وقتی انسان میخواد بمیره توانای انسان افزایش پیدا میکنه، روح انسان قدرت اصلیش رو به دست میاره و میتونه با ملائکه حرف بزنه. خیلی صحنه‌ها که آدم وقتی در حالت عادی به سر میبره نمیتونه ببینه، در موقع مردن که جسم در حالت اوج ضعفش رسیده و روح الان به قدرت داره میرسه، اونجا خیلی چیزا میتونه مشاهده بکنه، با ملائکه روحانی میتونه صحبت بکنه. این مکالمه داره در وقت مردن اتفاق میفته، امکان داره اینها از نظر زمانی اصلا 2 ثانیه نباشه، 5 ثانیه نباشه، کمتر از 1 دقیقه، ولی زمان دیگه اونجا مطرح نیست، زمان برای این جسمه، برای این ماده هست. اون اتفاقات میفته و ملائکه وقتی که روح اونها رو میگیرن دیگه بهشون میگن حالا برید، برید از درهای جهنم داخل بشید. قبلا هم توضیح داد که جهنم 7 تا در داره، برید از این درهای جهنم داخل بشید، برای همیشه هم داخل بشید. شما زندگیتون رو باختید، متکبر بودید و جایگاه انسانهای متکبر اصلا جای خوبی نیست. فلبئس مثوى المتکبرین، جایی که قراره به سر ببرن جای وحشتناکیه، طاقت فرساست. برید داخل بشید. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الاخره خیر ولنعم دار المتقین. و گفته می شود به کسانی که تقوا دارند، پروردگار شما چه چیزی نازل کرده؟ میگن بهترین چیز. برای کسانی که راه احسان رو در پیش گرفتن، در همین دنیا پاداش خوب است و قطعاً که منزلگاه آخرت باز بهتر است. و چه خوب است خانه انسان‌های با تقوا. در صفحه قبل بیان فرمود وقتی که از انسان‌های متکبر متعصب سوال بشه در مورد قرآن، نمیپذیرن قرآن رو، چون با یک سری منافعشون اعتقاداتشون مشکل داره قرآن رو کنار میزنن، حالا امکان داره کل قرآن باشه یا آیاتی باشه از قرآن که با منافعشون در تضاد اونا رو رد میکنن، کنار میزنن، و چون که خودشون رو مسئول حساب نمیکنن روز قیامت، پاسخگو خودشون رو نمیبینن. حالا برعکسش میفرماید که وقتی به انسانهایی که خودشون رو پاسخگو میبینن، یعنی احساس مسئولیت دارن، و قیل للذین اتقوا، اتقوا یعنی کسی که حواسش به همه چی هست، نمیخواد خودشو بدبخت و بیچاره کنه، با مسئولیت حرف میزنه، با انصاف حرف میزنه، این انسانهایی با تقوا وقتی که از اینها بپرسید که این نظر شما در مورد این قرآن چیه، حالا جایی هست، مصاحبه‌ای هست، در شبکه‌ای هست، در مجله‌ای هست، وقتی از اونها سوال بشه که نظر شما در مورد این قرآن چیه، میگن بهترین چیزه، الله خیر رو نازل کرده. یعنی اگر در زمینه ارتباط زن و شوهر هست، خانواده بهترین طرح داده، اگر در زمینه اخلاق بهترین روش‌های اخلاقی رو معرفی کرده، اگر در زمینه مال و اقتصاد بهترین روش‌ها برای این که انسان اقتصاد داشته باشه به دست بیاره معرفی کرده، اگر در زمینه سیاست، در زمینه، در هر زمینه ای این بهترین روش‌ها رو خدا به بندگانش یاد داده، اینجوری اظهار نظر می‌کنن در مورد قرآن. حالا می‌فرماید للذین احسنوا، برای کسانی که به بهترین شکل عمل میکنند، یعنی نظرشون در مورد قرآن اینه و اتفاقا همون کارهای با کیفیت و کارآمد اونها رو به بهترین نحو ممکن اجرا میکنند در زندگیشون، این میشه للذین احسنوا، تحت مراقبت خدا بهترین کارها رو انجام میدن طبق قرآن، این افراد فی هذه دنیا حسنه، در همین زندگی دنیا زندگی خوبی خواهند داشت، زندگی بی دغدغه، بی ترس، بی اضطراب، زندگی خوب و راحتی خواهند داشت. یعنی نتیجه عمل درست به قرآن از همین دنیا شروع میشه، یک زندگی خوب خواهند داشت، فی هذه دنیا حسنه، و قطعا که زندگی آخرت اصلا قابل مقایسه با این دنیا نیست، اونجا که دیگه خیلی بهتر، زندگی عالی تر خواهند داشت. ولدار الاخرت خیرون، و می فرماید ولنعم دار المتقین، اون خونه های انسانی با تقوا، منزلگاهشون، قصر و خونه شون، چقدر خونه های خوبی دارن انسان هایی که اینجور با مسئولیتن، با تقوا هستن، خدا رو مد نظر دارن همه جا. در مورد متکبران فرمود فلبئس مثوى المتکبرین، مثوا جایی که میمونن، براشون خونه نگفت، ولی برای متقین ولنعمت دار المتقین، یعنی خونه شون، اینها اسمشو میشه گذاشت خونه، کاخ، قصر، ولی برای انسانهای متکبر خونه ندارن، فقط جای موندن برای درد و عذاب کشیدن دارند. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذلک یجزی الله المتقین، بهشتی جاودانه داخلش میشن، از زیرش نهرها جاری است، براشون در اونجا هر چه که بخواهند. به این شکل الله انسانهای با تقوا رو پاداش میده. اینم سرنوشت انسانهای با تقوا در مقایسه با انسانهای متکبر. قدم به قدم وقتی در مورد متکبرها صحبت میکنه، پشتش الان بعد از اون آیه در مورد انسانهای با تقوا صحبت میکنه، که آدم بتونه مقایسه بکنه تا بتونه یک از این دوتا رو برای خودش در همین دنیا انتخاب بکنه، چون خدا اینها رو داره میگه تا روش انتخاب یا انتخاب آسان‌تر رو جلوی پای بندگانش قرار بده با اون درک و بصیرتی که بهشون داده. میفرماید حالا در اون خونه ها چه نوع خونه ای هست؟ بهشتی، باغهایی است که جاودان است، همیشگی، عدن یعنی همیشگی، مندگار داخلش میشن در اون باغ ها، از زیرش هم نهرها جاریه، پس تا نهر هست باغ هم هست، اون باغ ها هم همیشه خواهد بود. داخل اون باغ ها هرچی که اراده بکنن، هرچی که بخواهن هم براشون مهیاست، خواستنی ها، چیزهای دوست داشتنی براشون فراهمه، محرومیت ندارن، محرومیت نمیکشن. میفرماید که کذالک یجز الله المتقین. این یک واقعیت که الله به این شکل به انسانهای با تقوا پاداششون رو میده، چون انسانها که روی زمین نمیمونن، میمیرن بالاخره، این همه مردن بقیه هم میمیرن. روح که نمیمیره بعد از مردن آدم، ادامه پیدا میکنه و یه روزی دوباره انسان زنده میشه و انسانی با تقوا به این سرنوشت میرسن، سرنوشت خوب. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. کسانی که ملائکه اونها رو وفات میدن که پاکند، اون انسان ها بهشون میگن درود بر شما باد، داخل بهشت بشید به خاطر کارهایی که انجام میدادید. اینم باز مقایسه با همون لحظه رفتن روح از بدن، جدا شدنشون. این صحنه رو باز اونجا در مورد انسان متکبر به تصویر کشید و اینجا در مورد انسان‌های با تقوا به تصویر می‌کشه. می‌فرماید کسانی که ملائکه می‌خوان اونها رو از این دنیا ببرن، روحشون رو بگیرن، جدا کنن از جسمشون، تتوفاهم الملائکه و طیبین، ولی اون آدم ها آدم های پاکی هن. یعنی همون آیه 30 اجرا میکردن، للذین احسنو، به نحو احسن به دستورات خدا عمل میکردن به این قرآن، حالا اینجوری پاک زندگی کردن، چون راهکارهایی که خدا در قرآن بیان کرده اتفاقا برای اینه که آدم تزکیه بشه، پاک بشه. حالا خودشون رو در حد استطاعت وظیفه‌شون دونستن که به کلام خدا عمل بکنن، زندگی پاکی برای خودشون رقم زدن. حالا ملائکه اومدن، چون وقت رفتنشون از این دنیا به مثل خیلی‌ها که رفتن، موقع رفتن ملائکه بهشون میگن یقولون سلام علیکم، درود بر شما، با سلام، با خوش باش، برای اینکه اونها انس بگیرن، اضطراب بره، چون واقعا محل استرسه، برای اینکه اضطرابشون، استرسشون کم بشه بهشون سلام میدن. و وقتی انس گرفتن اضطرابشون برطرف شد، روحشون هم گرفتن، بهشون میگن که، چون روح هنوز ادامه داره دیگه، بهشون میگن ادخلوا الجنه، بفرمایید داخل بهشت بشید، نه همین جوری، چون شما زحمت کشیدید به خاطر کارهایی که قبلا انجام داده بودید، حالا این لیاقت رو پیدا کردید، بفرمایید وارد بهشت بشید، همون بهشتی که آیه 30 و 31 توضیح داد. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیا آنها انتظار میکشن، وقت کشی میکنن تا اینکه ملائکه سراغ آنها بیاید یا اینکه امر پروردگارت برسد؟ همین کار کردن کسانی که قبل از اونها بودن، ولی اونها نتیجتاً به خدا ظلم نکردن، اونها در حق خودشون ظلم میکردند. بعد از این صحبت ها در مورد کسانی که از اون پروژهی که خدا در این عالم هستی ریخته کنار میکشن و میرن برای خودشون یک گوشه بازی میکنن و مخالفت میکنن با این پروژهی که خدا از بندگانش در این جهان خواسته، آنا میگن خود تا کی نمیخوان متوجه بشن، اینا میمیرن، همچه عاقبتی در سرای بعدی جلو به رو دارند. خب پس تا کی میخوان تصمیم درست برای زندگیشون بگیرن، سر عقل بیان، منتظرن که چه اتفاق بیفته تا اینا سر عقل بیان. هل ینظرون، یعنی اینا منتظر چی هن؟ منتظرن که غیر از این که ملائکه بیاد سراغشون، همون ملائکه که بیان فرمود آیه 32 برای انسانی با تقوا و آیه 28 برای انسانهای متکبر، منتظرن که ملائکه گرفتن روح بر سرشون برسن، یا که منتظرن امر پروردگارت بیاد که آخرین آیه صفحه قبل بیان فرمود امر پروردگار بیاد و سقف رو سرشون خراب بکنه و از این دنیا برچیده بشن، منتظرن این فرمان خدا برسه. خب اون موقع که فایده نداره، پس تا کی میخوان قدر این وقتشون رو بدونن استفاده بکنن؟ میفرماید به مثل همین آدم ها، کسانی که قبلشون هم بودن دقیقا همین جور وقت کشی کردن، ولی خب بدبخت و بیچاره شدن، سرنوشت اون بیچارگیشون تقصیر کسی نبود، خدا بهشون ظلم نکرد، خودشون با اون کارهاشون در حق خودشون ظلم کردن. خدا توضیح میده، روشنگری میکنه، خدا بیش از این کاری نمیکنه. خود بندگانن که باید تصمیم بگیرن در اون مسیری که تصمیم گرفتن، خدا فقط کمکشون میکنه. تصمیم گیر اصلی خودشونن با اون اختیاری که خدا بهشون داده. فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در نتیجه اون بدی هایی که انجام داده بودن به اونها رسید و بر سرشون محقق شد همون چیزی که نسبت بهش استهزا میکردن. حالا داره بیان میکنه که سرنوشت اونها چی شد، اون گذشتگان که قدر این وقتشون رو ندونستن، وقت کشی کردن تا لحظه آخر و به اون شکل رفتن. حالا فعصابم سیئات و معاملو، نتیجه یک کارهای بدشون رو چشیدن و اتفاقا همون چیزی که نسبت بهش مسخره میکردن، این خدا و عذاب و قیامت و این حرفا که مسخره ازش میکردن، اتفاقا به همون دوچار شدن. حاق بهم یعنی دوچار همون شدن، همون بر سرشون فرود آمد. داره بیان میکنه که شما اشتباهات نسلهای قبلی رو تکرار نکنید، شما هوشیارتر عمل بکنید. اونها اینجوری شدن، داره تاریخ انسانهای گذشته رو و سرنوشت انسانهای گذشته رو به تصویر میکشه، روشن داره بیان میکنه که شما یک گام از اونها بهتر باشید و زودتر عمل بکنید. و اتفاقا همون چیزی که نسبت بهش مسخره میکردن بر سرشون اومد، چون آدم وقتی چیزی مسخره بکنه اونو حقیر و کوچک حساب میکنه، و وقتی که چیزی رو حقیر حساب کرد، خدا، قیامت، حساب و کتاب، محشر، دوباره زنده شدن، همینا رو مسخره میکردن. عذاب اینا، آدم هرچی مسخره کرد اتفاقا بیشتر ازش غفلت میکنه، و همون چیزی که ازش غفلت کرده بودن همون یک بار یهویی اونها رو دربر گرفت و اونها رو از این دنیا چید و برد به همون چیزهایی که قبلا باورش نداشتن و همون عذاب ها بر سرشون پیاده شد. پس شما عاقل تر باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.